بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين على عبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بلان على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال العظيم في محكم كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. طبق اون سنیه همیشب که آقایان آگاهی دارید، امشب پام مربوط است به مرحوم حاج عباس آقای کمیلیان از هیئت مدیره فاطمیون، که بیشتر شبها هم ما وقتی از عموم هیئت مدیره یاد کردیم از مرحوم آقای نورانی و آقای میرسراجی و همچنین از آقای آل حسینی و آقا بزرگ آقای ادهمیان و آقای زارنژاد از آقای ارجمندی بزرگوار از ایشون هم یاد می‌کردیم. به امشب ها به نام ایشان است، برای شادی روح ایشان و همه بنیانگذاران این حسینیه حمد و سوره و صلواتی با پدر و مادر خودتون. اما دنباله بحث ما در قنطره نماز که دو شب در پیرامون این مطلب صحبت کردیم و عرض شد که در سقر جایگاه تارک و صلات است و هر کس که ارتباطش به وسیله نماز با خداوند برقرار است، به همین جهت می تواند فردا در پیشگاه خدا رستگار باشد، در صورتی که دارای اعمال و ضوابط قانونی باشد. سوالی کردن که این سوال رو در سالهای قبل هم فرمودند و بعد امشب هم این سوال شد، بنا شد من یه قدری توضیح بدم برای آقایان که بسیاری از مخترعین و خدمتگزاران به بشر بر روی زمین هستند که اونها فاقدند از نماز و فرق فوق العاده زیادی که اکثریت رو هم دارن، یعنی تمام اینها مخلد در اون سقر هستن. جواب بعد استدلال برای مطلب چند تا نکته است. یه نکته این که اصولا هر مملکتی و هر جایگاهی یک ضوابطی داره که اون ضوابط مدیریت و پایه‌های اداره اون شرکت، اون مملکت، اون جمعیت، اون خانواده و نظائر آن. ما الان در مجالس دنیا مثل مسئله مربوط به سازمان ملل، مثلا بیرون از سازمان چای میخوره، بیرون از سازمان سیگار میکشه، این تو منزلش تریاک میشه، اما دیگه اجازه نمیدن که این سیگار رو بیاد در مجمع بین المللی بگیره و سیگار بکشه، در حالت که میگه بنده احتیاج دارم، منطق داره، حرف صحیحی هم میزنه، ولی میگن هر کی هستی هر چی هستی، قانون اینجا اینه، شما باید سیگار رو ببرید بیرون بکشید. حالا به طبع من سازگار نیست، این یه مطلب مربوط و مشکل منه، ولی قانون رو باید انسان تو هر کشوری هست خودش رو به اون قانون منطبق کنه. بنده آمدم در آژانسی برای کاری در چند سال قبل، یک خانومی از در آمد تو و حمله کرد به من که لباس روحانیت دارم، زور میگین، همچی میگین، دم ارگ، جلو من گرفتن، توهین کردن، همچی کردن، منو بردن به اونا، چه رفتی داره؟ اگر موی من بیرونه، اگر همچینم، اگر آرایش کردم، آزادی فلان، همینه که الان اینو دارم میگن، همه این مسائل که از آزادی سوء استفاده میکنن. من آمدم پاسخ بدم که خانم دیگری اونجا نشسته بود، اون خانم چادر سرش بود، برگشت به این خانم گفت خانم چشم درات این همین، وارد کشوری شدی که قانونش قانون حجاب. من اولا خودم دکترا دارم، پسرام در امریکاست، من میرم در اونجا پوشیده نیستم چون این آقا میکنم، ولی اینجا که میام این چادر رو سر میکنم و این لباس میپوشم، با آرایش نمیکنم. این ضوابط این کشور، میخوای جلو تو نگیرن، چرا جلو منو نگرفتن؟ مگه بیمار هستی خود تو اینجور میکنی؟ و وقتی مملکتی قانونش قانون حجابه، تو باید مطیع قانون حجاب باشی. الان در دنیا هر جا یک ضوابطی داره و هر کسم در اون ضوابط وارد میشه اطاعت میکنه، حالا خواه مستدل باشه برای این آدم، خواه نباشه. ما در باب مخترعین و در باب خدمتگزاران به ملت دو مطلب داریم، یکی در ضابطه ما و قوانین ما اینه که اگر کسی عملی را از برای خدا انجام داده، دو حال داره، مسلمان است یا کافر. اگر مسلمان است جزا جای دیگه است، یعنی خدا جزا رو در بهشت قرار میده. اگر کافر است دو حال داره، یا در اینجا در برابر زندگی آسایش و راحتی داره براش میده، و یا مثل حاتم اگر در جهنم باشه نمیسوزه، ولی مخلد به بهشت نیست. قسم یاد کرده خدا که به عزت و جلال خودم کسی که خدا پرست نباشد و معتقد به این ضوابطی که ما الان شبا داریم بحث میکنیم، من او رو به بهش نمیبرم. این ضابطه اسلامی است و این آقا نمیپذیره، مشکل خودشه. چرا الان در انجیل میگه انجیل برنابا که برناباست نخونید، یا هر دو اسم رو ذکر کردن لغتن، مثلا از 150 انجیل کشیشخانه اسکوپس، 4 انجیل لوقا، مرقس، متی، یوحنا اینا اقتباس کردن و گفتن مال برنابا رو نخونید. چرا؟ برای اینکه در اونجا بشارت آمدن پیغمبره، دنیای مسیح باید پیرو به حضرت احمد باشه طبق انجیل خود او. پنجاه ژاپنی در یکی دو هفته قبل مسلمان شدن و اونها پذیرفتن، بسیاری پذیرفتن. یک پروفسوری در امریکا تو اتوبان میاد میبینه تو پارکینگ که اتوبانه که خموراس میشه نگر میداره و به زحمتی دور میزنه میاد دوباره اینجا، میاد میگه آچه هم چی میکنه، این چه ورزشیه؟ میگه ورزش نیست، اطاعت خداست. میگه چی میگی؟ میگه اینو میگم، ترجمه میکنه، همونجا مسلمان میشه و همونجا به اولین نماز کنار همون جاده میسته که دنیا صدا کرد. این منوط قانونه، یعنی روی یک ضوابط. الان بنده اگه شکایت میکنم تمر میخواد، حالا میگه اخو زور من اینقدر چی تمر، اون مشکل شماست، ولی اون قانونه، اون قانون روی یک ضوابطی. حالا من نمیگم قانون بشر رو ضوابط باشه، ولی این هست، ولی قانون خدا روی یک ضوابط و روی یک اصول صحیحه. فلذا پروفسور آرشه به آیت الله العظما آقای بروجردی وقتی آمد این منزل ایشون رو در میان کوچه چهار مردان اسفالت نشده دید، با این دکتر کرازی رفت و معرفیش کرد، گفت آقا من از طرف مجمع بیرون مللی مبارزه با الکل در جهان گشتم، دو تا سه تا چمدون کتاب آوردم، آمدم از شما این سوال را بکنم، چرا شراب در اسلام حرامه؟ آقای بروجردی فرمودن من یه سوال میکنم، اگر سوال من رو درست جواب دادی من اینو بهت جواب منه بفرمایی. فرمود امتیاز انسان با یه چارپا چیه؟ یه خود فکر کرد، دید اگر به دید هر دو، به شنید هر دو، به وقاع هر دو، به استراحت هر دو، به احتیاج اکسیژن هر دو، همه چی با هم شریک، گفت به عقله. آقای بروجردی فرمود درست فکر کردی، کسی که شراب میخوره چی از دست میده؟ گفت عقل. و فرمود این جواب استدلال اینه، تمام قوانین ما همینجوره، یعنی بر اساس، چون اون سوال کننده میخواد این سیدی را ببره برای یک کسی بگذاره، مجبور شدم من اینو در آغاز سخن بگم که اون آقا که اعتراضی داره این مطلب رو دقت کنه و توجه بکنه. گفت آقا اگر کسی بعضی کمی بخوره که این مسکر نباشه حرامه، و اگر حرامه چرا؟ آقای بروجردی فرمودن که معین کردن این مطلب از نظر فقه خارج، ولی اون چه شنبه فقهی ماست، آتش می سوزاند به نسبت، کمش به نسبت، زیادش به نسبت، مسکر مسکر است، کمش به نسبت، زیادش به نسبت، چون خدا به زیاد طلبی بنده آشناست، از کم ممانعت کرده که به زیاد درسه. پاشد گفت آقا من اینو به دنیا مخابره میکنم، همه چمیدون را گذاشتن، همین دو جمله را در دنیا مطرح کرد، قوانین ما اینه. ما الان مکروهات و مسئله روزه، چرا بر سبیل فرض الان شراب اینقدر در اسلام اهمیت داره که عقل بشر رو سایل میکنه؟ میگه روزی به در میکده دیدم مستی، گفتم ز چه با الکل و می پیوستی؟ گفتا که ز عقل وارهم خر بشمم. گفتم به خدا قصه نخور، خرستی، بیش دیگه بالا پایین نداره. این وقتی عقل رفت اومد رو پشت بام در امامزاده یحیی محله مقدس ها، رفت به حال مستی در میان پشبند خواهر و ازاله بکارت کرد و یه بچه تو شم خواهر گذاشت، صبح تو سرش زد دیگه کار از کار گذاشت. این اینه، قانون اینه. تمام ضوابط اسلامی بر یک حکمت‌هاییست که خداوند قرار داده. و حالا اون آقا بیاد بگه نخیر اون اختراع کرده، اختراعش هم درسته، خیلی هم خدمت کرده، که حالا من یه توضیح کوچولو دیگه دارم. اما این برای کی و برای چی و چه هدف؟ پاستور میگفت که من زحمت کشیدم، مادرم آرزو داشت که من بیام و عرض کنم یه روزی نابغه‌ای بشم برای مادر، منم مادر با آرزو رسیدم. خب خدا چه؟ بعد یه شاگرد بودم برای همسایم اون بیر کار میکنه، حالا مثل مزمن میخواد. خب به من چه ربطی داره تو بسه اون کار میکنی؟ های شاگرد منی بر من کار میکنه. این آقای مؤمن درجه که نماز خون، اگر این نماز را برای من بخونه یک قرون بهش نمیدن، همون جام با همون که دیشب عرض کردم، ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. اونایی که قفلت خاص دارن اینا مخلط میشن. بنابراین بستگی دارد به یک ضوابط و یک اصول و مراتب صحیح. این بحث همین مقدار چون خواستن الان دم در آقایون، من عرض کردم چون میخوام ببرم برایشونم بذارم. اگر اون آقا باز اشکالی داره، من آماده هستم بیاد با شخص خودم صحبت کند، من بهش کاملا روشن کنم که ضوابط آخرت متعلق به اون کسی است که این خلقت رو من دارم بهره میبرم. اون کسی که الان فاصله ماه رو با کره زمین روی یک اصولی قرار داده که من زندگی کنم یه خود مسافت رو کم بکنه، آب دریا بیاد بالا و یک وجب جای زندگی نباشه و طوفان همه رو به آسمان ببره، میگه منی که این نظم قرار دادم، منم این قانون نصب کردم، منم میگم قانون من اینه، تو هم بند دستی باید اطاعت کنی، نمی کنی جزاشو میگیری. صلوات برسید ماشاءالله این جمعیت صلوات بلندتر میشه فرستاد. در مرحله گذشته از صراط در قسمت مربوط به نماز، ما در مسئله تارک و صلات صحبت کردیم و در کوتاهی در تومنینه و حمد سوره و یا خوندن نماز بر اساس صحیح، باری به هر جهت بودن، گاهی خوندن گاهی نخوندن و گاهی هم در نماز پی این و اون گشتن و یا ورزش کردن با نماز، هی سر و کله رو ور رفتن و یا الله اکبر تلفن زنگ میزنه گوشی رو بردار، اشاره میکنه ماشین رو بگو همچی کنن بالا چنین چنان، اینا رو دیشب اشارات کردیم که اینا در ساهون خلاصه میشه. این نماز توضیح دادم که اثراتش از برای انسان چیه و عبور از قنطره صراط با این سنخ نماز مثل بچه سینه ماله که میتونه رد بشه. خونده نماز رو، اما پدری ازش در میاد تا بتونه از این قسمت رد شه. اما اون نمازی که مورد توجه خداست، اون نماز درجاتی داره که یه قسمتش مال اولیاء خداست، ما اصلا هیچ ملتفت نمیتونیم بشیم. یه وقتی حضرت امام فرمودن من دو رکعت نماز در عمرم برای خدا نخوندم، خیلی ها اینو به زبون گرفتن، یعنی چه؟ نمیفهمیدن امام سطح مافوق دکترا حرف زده، نه اینجوری که من و شما فکر میکنیم. اون نماز اولیاء خداست که اگر دو رکعت نماز کسی مورد قبول خدا قرار بگیره، خدا او رو با آتش نمیسوزونه. یه وقتی خدا رحمت کنه استادهای فلسفی رو، چند روز ما رو این مطلب بحث داشتیم، عاقبت آقای فلسفی با این وضع حل کرد که به عقیده من رسوندن دو رکعت نماز به مقام عالی قبولی خدا کار مشکلی است. ما اون نماز انبیا و اوصیا و اولیا رو نمیتونیم، من هم شما نمیخوام، خدا هم من نمیخواد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد، اقلا بیاید شما اون مسیر باشید، یه نمازی بخونید که اطلاق نماز بشه. ایستاده بود الله اکبر رفت سرش بلند کرد، گفت خدایا ده پونزد حوری خوشگل در قیامت به من چنین جا حضرت سازد به اینجا فرمود تو چقدر مهریه دادی که یه همچین ازدواجی میخواستی؟ آه این چی بود؟ آه این چیکار کردی؟ مثل کلاغ نوک زدی به روی زمین. اون نمازی که اصولا من با توجه و عشق و علاقه و الذین هم عن صلاتهم یحافظون، به کیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع را من به لغت مراجعه کردم، میگه ایل خضوع. خضوع چیه؟ اون کس که برابر یک شخصیتی نشسته دستاش رو پاشه، تکون نمیخوره از او، توجه به او داره، ها خواد عکس بگیره، بله، میگه نفس نکش. همجور نفس نکشته تو این دستگاه یه لحظه اینه میگن خضوع. در پیشگاه خدا اینجوره، غیر از او توجه نداره، غیر از او اصلا حالت دیگری براش معنا مفهومی نداره. حالا من اینجا یه دو سه نکته عرض میکنم و یک دستورالعملی را از مکتب عرض میکنم. اگر خوب دقت کنید این بحث دو سه شب کامل میشه. اون نکته این است که امام سجاد در نماز بود، حضرت باقر افتادن توی چاه، کنیزی که محافظ ایشون بود و دایش بود داد زد آقا بچه افتاد تو چاه. همجور که بازی میکرد دم چاه بود، پاشو گذاشت تو چاه بود، امام باقر رفت تا ایجا فریاد زد شما آل محمد عجب قسی القلبی، چقدر من بگم. بعد که نماز تموم شد داد زدن چیه داد بیزنی که تازه میگی؟ من این همه فریاد زدم، فرمون والله من نشیدم تو داد زدی. بعد آمد کنار آب اشاره کرد، بچهشو از امواج آب گرفت که حضرت باقر باشه. خب این حالت بسیار عمیق و دقیق. من خیلی ازتون خواهش میکنم بحث امشب من لطف کنید و دقت کنید، براتون بسیار میتونه راه گشا باشه. این خورده پیکان تو پای امیرالمومنین چرک کرد، اینم معروف همه میدونید، و ایشون میخواستن پاشونو نشتر بزنن، این نشتر رو داغ میکردن، اون وقت که نمیدونستن میکروب چیه که، ولی خب اون طبیب اون وقت نشتر رو داغ میکرد بزنه به پا میسوخ، ازت پاشو میکشید. پیغمبر فرمود صبر کنی به نماز بیست. به نماز که ایستاد آمدن تو نشتر زدن و این چرک را از پا گرفتن و اون محل رو با دخت دوزی که داشتن طبق برنامه اون وقت درست کردن، پا رو بستن و بعد حضرت متوجه پاش شد، گفتن آقا پا رو با درست کرد. شما سر نماز خیلی صبر کردی. فرمود والله من به هیچ وجه متوجه نشدم. این مطلب و وقتی ما در منبر بیان میکنیم، این آقای بزرگوار پای منبر میگه خب آقا باید، اون علی علیه السلام است، اونم آقا حضرت سجاد است، میتونن اینجور باشن، به ما چه؟ بنده عرض میکنم آقا مگه این قوت قوه علامه است؟ مگه قوت قوه امال است؟ مگه قوت قوه حساس است؟ مگر سایر شؤون بخش امامت که موهبتی باشه خدا باد بده؟ این بخش هم مگه خدا میدین کسبیه؟ این مال امیرالمومنین منم میتونم، شما هم میتونید. نخواستیم، نخواستیم به الله میتونید. حالا من افکارتون رو به یک قسمت قرآن میبرم که این نکته براتون یه قدری روشن میشه. جناب زلیخا بیچاره چهره یوسف شد، حقش هم بود، بقیده من حقش بود. اون زیبایی که خدا به یوسف داده بود، اون زیبایی عجیب، میگن شش تون زیبایی پنج تونگش یک جا تو این صورت خدا اعمال قدرت کرده. و این آدم عادی همچی صورتی بیچاره شده، حقش، اون تمایل داره، خواسته داره. ولی زنان دیگه اطلاع نداشتن این سیت عشق جناب زلیخا رو بیچاره کرد، بیچاره شدید کرد، تا به اونجایی که بالاخره دامی درست کرد و او رو کشوند در اتاق که برود اون اتاق آخر و فلان شیء او بیاره. اینم رفت، چون هر بار بهش هرچی گفت این به سوی خدا برد. رفت اون اتاق آخر، خود زلیخام دنبالش اومد. وقتی در قرآن میگه و قلقت الابواب قالت حیت لک قال معاذ الله، قرآن میگه درا رو بس، متن قرآنه و قلقت الابواب قالت حیت لک قال معاذ الله، گفت بیا منو بغل کن، گفت هرگز. ولی یوسف برگشتید عکسش لخ، همین عکسای سکسی که الان تو دنیا نوشته بود، چند وقت قبل من دیدم درآمد سوئد از یک کشور نفخیز از این عکسای سکسی بیشتره، که الان این بچه معصوم شما میره آدانس میخره بی خبر، یه چیش تو همین آدانس ها هست، بنده خودم دیدم، آورد پدری من دیدم تو این آدانس ها، ممتوجه نداریم بچه لخ، یه عکس لخت زن. این کار زلیخا کرد، این عکس رو کشید، برگشت به همین دیوار بود، برگشت به این بر دیوار بود، در حال اینو کشید به یک وضع خیلی بدی و بسیار زننده که الانم نوع جوانها دوچارن، نوع جوانها که بسیارشون یا به وسیله زنده در تو خانه ها یا به صورت های دیگه، که اصلا نقلش رو منبر اشمئزاز آور. یوسف برگشت به سمت در، خدا اونجا یوسف رو کمک کرد. قرآن هم میگه ما قرآنی برای یوسف به وجود آوردیم، پارچه رو انداخت رو مجسمه، گفت این چیه؟ گوی خدای منه، من و تو یوسف هم برگشت، یک لک از زد به در و رفت در دوم پنجم، اینم دوید شیشمی در رو که واکت بره تو اتاق هفتم، ملک ریان اومد تو، دید عشق به آذر مقابل شده، بر دو طرف مسئله مشکل شده، چهره هر دو شده گلگون و گر، اون یکی از شهوت و اون یک زشه. رفت زلیخا که ببوسد رخش، یوسف را رنگ پرید از رخش، از غضب افکن بر ابرو گره، وصفه پیکان کمون کرده زه، امر طبیعی است که در بین راه، چون برسد مرد لب پرتگاه، خواهد از این سوی به اون سو جهد، چشم خود از واهمه برهم نهد. رفت زلیخا که ببوسد رخش، یوسف را رنگ پرید از رخش، دید که از اون بوسه فنا می شود بلهوس و سر به هوا می شود. اگه بعد بهم گفتی شعر مالکیه، آره اگه بگی بتونی. من البته یک دستبرد ادبی زدم به شعر که بعضی که اهلشن ببینن پایین به من میگم مالکیه یا نه. حالا بالاخره میگه از قصب افکن بر ابرو گره و از پی پیکان کمون کرده زه، دید که از اون بوسه فنا میشود، بلحوث و سر به هوا میشود. خب یوسف چه کرد؟ دید رسیده از لب پردگاه، واه مرا چشم ببست از نگاه. آه چه غرقاب محیط است، محیب است عشق، مهلکه پرز نهیب است عشق. اومد پیرانو بره، پیرانو جر خورد، ملک دید اس موهاش رو چیه، چه خبره؟ فورین گردن رو کج کرد، دو قطره اش این پشت چشم گر 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 افتاد. و اگه کسی قصد سو به حرم تو داشته باشه چه کارش باید کرد غیر از زندان؟ هیچ، اینم غش شمشیر کشید. این که خدا میگه اتقو من معاصی الله فی الخلوات فان شاهده و لاکم، اونجا که هیچکی نیست همونجا من هستم، تو منو داشته باش، من تو رو نگرت میدارم، از حلالم نصیبت میکنم، تو از حرام چشم بپوش. یه مرتبه بچه شیرخوار گفت ملک، پاشد بچه شیرخوار تو قنداق، گفت ملک شمشیر نکش، نگاه کن ببین پیلن اگر پشت سر پاره شده، قرآن قصهشو میگه، این راست میگه اون دروغ میگه، اگر پیراهن از جلوس یوسف دروغ میگه. و یوسف نگاه کرد، ولی این زن موجب شد 13-14 سال به جرم پاکی و لطف و صفا چو قطره اش، به قول مرحوم خوشدل، ز چشم مردم ناپاک عالم افتادیم و زندانی کشید. چه کشید؟ زنها دیدن روزگار این یوسف روزگار سیاهیه، این زلیخا آمدن گفتن بابا تو ملکه هستی، آه چرا همچه میکنی یک کنیزی، آه چیه این مگه؟ گفت چیه ها؟ بهتون میگم. دستور داد 300 زن شخصیت های اول مسئول مملکت رو دعوت کرد، تمام تو این سالون نشست، خودشم نشست. قرآن میگه تمام اینا آیه داره، ترنج داد دست اینا، چاغورم داد دستشون. اون وقت رس بود اول شخص اول چاغور بزنه بعد دیگران بزنن. این چاغور که آهنگ پاره کردن کرد، کف زد، پرده رفت عقب. قبلا گفته بود مامورین پرده رو بردن عقب، یوسف اومد با یک ظرف آه، زنا برگشتن نگاش کرد. قرآن میگه دستا رو بریدن و نفهمید. چهار تا زن چی دیدن؟ چهره یوسف رو دیدن. قرآن میگه فقط تا اون دست رو بریدن و نفهمیدن. شاعرم میگه گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چطور شد اینا نفهمیدن؟ برای اینکه محو جناب یوسف شد. تو اون محو شدن دست رو بریدن نفهمیدن. شما ده زیبایی خدا را ندیدی؟ من ندیدم. جایی که 4 تا زن محو چهره یه بند خدا میشه، دست میبرن نه پیکان دارن، دست قطع کرده. قرآن میگه حرف خداست، میگه دست قطع کردن. و نفهمیدم. چطور من نمیتونم؟ این چهار تا زن چطور میتونه؟ و من نمیتونم اون حالت دست به این بده؟ من هنوز عقب خدا نرفتم، من اون عشق الهی در دلم نیست. میرفتم توی خیابون یه گل من پشت به نگر داشتم چند سال قبل، بیچاره کرد این گل پشت ویترینه یه گل فروش منو، یک رنگی داشت. شما اگر در این نظام دقت کنید و کم 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 این دل معطوف به او بشه، نمیتونم ببینمش چیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. من نمیبینم شیئی را مگر میبینم با او و در او و قبل او خدا را. امام حسین در این مناجات با عظمت در کنار کوه جبل الرحمه عشق دوباره احرامش خیس کرده، میگه انیت عین الله تراک، کور باد اون دیده‌ای که تو رو نبینه. کور باد. امیرالمومنین به جوانه فرمود تو خدا رو میبینی؟ گفت مگه خودت میبینی؟ فرمود نبینم عبادت نمی کنم. این رمز حرفه ها. گفت ای آقا مگه خدا دیدنیه؟ فرمود نه، این دیده کس منشأ گل بود، بلون دیده کس مبدأ دل بود. اونی که از این مجرا به او پی میبره، اونی که از این خرقت، از همین جذب کبد، دوران در خون، ضربان در قلب، دیده در چشم، شنیده در گوش. یک تیکه ای رو از فضا میخوندم اصلا بی اختیار سرم به زمین خم شد. الها الها پروردگارا شکر تو را. نمیدانم چه هست و گیرت نمیاد این شعری چقدر جالبه. نمیدانم چه هست و در چه جاییست، همیدانم که گیتی را خداییست. نهان نبود رخش، ما کور هستیم ز ناشایستگی زو دور هستیم، وگر نیار پیدا ترز پیداست، رخش زائینه گیتی هویداست. مجو با دیده کار مشکل است این، عوض کوشش مکن کار دل است این. غیور است او، نه هر دل خانه اوست، دل صاحب دلان کاشانه اوست. اگر خواهی بیابی فیض دیدار، به جز این دل دل دیگر به دست دار. نداری گر چنین دل تا که وقت است، بزن بر دامن صاحب دلی دست، که تا از دام نفست وارهاند، تو را تا منزل جانان رساند. اگر جوینده راه خدایی، نباشد جز محمد را. حالا یه چیز بگم، هم خودم خجالت بکشم هم شما جفت. دو سه بار تقاضا کردم بحث امشب رو لطف کنید، دقت کنید چی میگم. یا آقای در اون ایامی که من در دادگاه نظامی در ایام سیاسی محاکمه شدیم، 22 نفر روحانی بودیم که اولی بار در بیدادگاه زمان شاه محاکمه شدیم. اونجا شاه همه رو بخشید الا سه نفر. سه نفر، یکی بنده بودم، یکی آقای محلاتی بود و یکم فهیم کرمانی. آقای فهیم به 12 ماه، آقای محلاتی که این خیابون و آهنگ گذاشتم به نامش، 8 ماه من 6 ماه. من کمترشو داشتم. ما برگشتیم بعد از این دادگاه، همه آزاد شدن، آقای مروارید، آقای شجونی، آقای موحد، آقای کافی، همه اینا آزاد شدن، ما سه نفر برگشتیم زندان قصر. یه آقای اونجا در اون محکمه افسری بود تو راه رو به من گفت که حالا دیگه ابنه رو بگم، هم که بیدیم هیچ کس نبود، به من گفت آقا سید ازت خواهش بکنم تو این دادگاه حرف نزن، اینجا قبلا معینه، ما بازیگریم و من کمکت بکنم چون تو سیدی. مادرم به من وصیت این مرد، سال یه مرتبه من میرم خونه به پاس اون خدمتش، به ما میرم منزلش، حالا سرشم مریض سختی شده، 3-4 سال تعطیله. یک سالی که من خونه این نشسته بودم، اقوام بودن، یه خانم اینجا چادر تو صورتش بود، تصویرم دستش بود، به من یه مطلبی سوال کرد. من به شوهرش که پل دستم بود این ور یه پلم بالاتر بود، اونا پایین تر نشسته بودن، گفتم این خانمتون تأثیراتی داره؟ گفت بله، این مسیحی بوده. گفتم مسیحی؟ گفت الان نه، ما در اصفهان اونجا با هم تو اداره بودیم، علاقمند شدیم و من خواستم مسلمون بشه. گفت نه، من برای تمایلات تو زندگی دینمو نمیدم. 2-3 سال مطالعه کرد، بعد مسلمان شد. وقت سرش گذاشت پیش بوش، من گفت فلانی این سر نماز از عالم دنیا میره. گفتم چطور؟ گفت 13 ساله. این که گفتم خودم خجالت بکشم با شما دوتاییمون، گفت 13 ساله این مسلمان شده. پارسال رفتم دم افطار نون بگیرم، آمدم هرچی زنگ زدم در وانک، منم آمدم یه نردبون از خونه همسایه تو این دوتا بالکون گذاشتم، رفتم تو بالکون، دم سر نمازه، کفن پوشیده تو اتاق مشغوله، زم داد هوا، پدر من در وردی نزدیک بود بیفتم، چیخ داد. بعد از نماز هم که فکر کن چیخ داد بزنی سر نمازه. گفتم من همه داد زدم که فهمیدم که مطلب چیزی هست، هیچی نگفت. دو شب بعد همینجور رفتم دیر آمدم، کلیدو بردم در باز کردم سر نماز، یک کوزه داشتیم، اقوم گرفته بودم از این کوزه های گلی، تق زدم باش بپره نپرید. گفت فلانی این خانم 13 سال مسلمان، این وقت میسه به نماز از تمام ماسه و لاک بر کنار باشه. اونی که مثل برق از صراط رد میشه اینه، شما نماز به هر صورت داری باید بخونی، تالیف فاسد در سخن من پیدا نشه، یادت نشه. ما نمیتونیم نه نماز اولیاء خدا رو بخونیم نه این پرورش رو داره، نماز رو تو هر حال باید خون، به هر صورت باید خون. این یادت باشه سخن من یه مرتبه قیافه شما رو در یه چهره دیگه ننزه، برای این قابل کسبه. آخه درست نیست، من به خودم میگم ای خدای حضرت زهرا، روی منبر ما دیگه از هوا داریم میگذاریم دیگه، تموم شده مال ما. خدا شاهده به خودم میگم، میگم خدا شاهده این وقت شب که این همه عمر ما این نماز خوندیم، یه زن 13 ساله مسلمون اینجور به این درجات برسه، من یه نمازی میخونم که خودم ملامت میکنم، انقدر که باریت دوشم بشوش. اونی که سحر پا میشه یه دونه از این چای قابل دستگاه های چایی میذاره پلو بسترش، بعد تو بستر پا میشه، فوری استکانو به هم داره، این ساعتی که زنگ زد یه دوتا چایی میزنه تو رگ، بعد پا میشه خود آب خونکی میزنه به صورت، 20 دقیقه به از اون میسته پیشگاه خدا و کم کم و کم کم و کم کم مدارج فیض نماز رو نفسی خلقا نفس یواشکی. یه رفیق ما دیم گفت هر وقت با سفر رفتیم نماز شبونو گوشیم کنار، چون من دیدم آلوده که پیب که چیز حمال لطب باشم با اینا اصلا نماز صبحونو بخونیم. اون کسی که نه برسم به شما بگم دیشب تو نماز شب داد کردم، نه اونا رو ولش کن من اونا کار نهرم، اونی که واقعا نماز را برای او داره مخصوصا تو نماز شب، فیض روح القدس ان در دم باد سحریز بهر زین فیض برد اون که سحر بیدار است. الله اکبر. خب حالا اما میپرسی چیکار کنم؟ میخوام من بیام این کلاس دیگه. راهش چیه؟ راهش اینه، همین راهی که من خود رفتم. نمیشم اونجورا نگی فلانیم، نه نه، راهی که رفتم یه خدی منم نوازم به شماست. من هم گو گو گنگم به مثل تو 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 هم گو گو گنگی به مثل من. اینو دارم بهت میگم خیلی راحت باشه. بلی اگر بخوای اون نماز باشه معانی نماز یاد بگیر، این بهترین راه. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من تو الله الصمد که گاهی رسیدم این قلت مطالعه که من ناآگاه زبدر ناآگاه زبدر ناآگاه میتونم اینجا رو منبر 10 شب ساعت میذار صحبت کنم، 10 ساعت حاضرم فقط رو الله الصمد رو سطح بالا مطلب بهت بگم. الصمد الذي يثبت اليه في الحوائج، الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه امر ولا نه، الصمد الذي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، الصمد الذي لا مدخل فيه احد وصمد وليس له جوف. توی بیش اینو من بگم الا ما شاء الله. یا الله این آدم های نفهم. بله آقا ما ترجمه کنیم، بهم ترجمه تو تبر بابا، به قولم بزرگوار ترجمه چی؟ تو ترکیه ترجمه کردن گرفتار شدن، مگه بی‌نیاز میتونه معنای الله صمد باشه؟ شما این تابلوی 40x40 رام برام رو یه ساحل دریا کشیده که وقتی نگاه میکنی این نسیم جنبخش بهاری به لاله های گوش بشر احساس میشه، این اگه بشوری بذاری توی شیشه بگی این تابلو رام برام ساحل معروفشه، اینه اون تالار آینه حکی بلملک رو بشور، بعد کمال ملک رو بشور و بذار در توی شیشه بگو این مال کمال ملکه، بله؟ این میشه اون بی نیاز میشه الله الصمد. ولی شما این درست نیست که من ندونم یا کن عبد و یا کن استعین. خداش اینقدر امام وقتی به این یا کن عبد میرسید تکرار میکرد یا کن عبد و یا کن استعین، من به نام تو یا، البته در نمازهای سیری فقط تو رو عبادت کنم و استعانت و گداییم سوی توست. این سازنده است، این شکل بخشه، این فردا که پا میگذاره به صراط اینجور نماز مثل برق 3000 سال رو طی میکند و میرود، نتیجش اونجا برای بشر باشد. پسرهای من یه روزی بیاد که صدای من هم تو این فضا خاموش شده باشه، شما این حرفای من تو این گوشتون میمونه، بسا مستمعینی که بچه بودن پایین بر من گاهی میان میگن ای پسرهای من این بحث امشب رو برید روش قدری فکر کنید تو این سه بحثی که در صراط و قنطره نماز کردیم، ارتباطتون رو با نماز قرار بدید، با خدا تلفنتون رو وصل کنید. میتونید برید جلو، میتونید این کار بکنید. این علامت امیرالمومنین نی، این تنها مخصوص علی نی، این تنها مخصوص آقا حضرت سجاد سلام الله علیه ما نی. شما میتوانی همطور که از استدلال قرآن از زنان زمان زلیخا گفتم، خداوند توفیق این سیر رو به من و شما مرحمت بفرمود. اما روزه امشب بازم بریم پشت خیمه ها. چطور؟ بازم بریم اونجا. هرچه انسان از این خیمه ها میخواند بازم مینه گوشه کنارش چون سوز. آتش رو به این خیام عصر 11 زدن، ولی قارت را عصر 10 کردن. و علت این که حضرت زینب بدنش کبود شد 10 بود. وقتی این خیمه رو قارت کردن، اینا ریختن بیرون، گفت دنبال من بیاین. این زن و بچه رو برد تو گودال 10، نه 11، اصل 10. چنون عزایی به پا کرد که دوست و دشمن به گریه نشستن. اون به حضرت زینب رو زدن 11، از کنار گودال عبور دادن. اینا دیگه هنوز اسب‌ها رو به بدن نتازنده بودن. اون وقت که از روی شترها این بدنها رو به این وضع دیدن، اون وقت اینها آمد التماس دا فردا شب بارد بحث نوی صراط میشیم. بیاری خدا هر که هر جا نشسته برای این بچه ها گریه کنه. چه گویم شرح حال نامیدان، چه شد در کربلا شام غریبان. صد سال دیگه آقای اسلامی بخونن نوه. سبا از من به زهرا گو، سبا از من به زهرا گو، بیا شام غریبان بید، که گریان دیده زینب، که گریان دیده دشمن به حال زینب از غمجر. یازدهتا مشک آب آوردن دم خیام. زینب کبرا اینا رو جمع کرده بود، این آب را بچه ها نخوردن. ظرف آب رو میدادن، همین جور نگاه میکردن. تمام این مشک آب را نخورده برگردوندن. آخر شب یه زن بنی اسد یه سفره نان یه مشک آب آورد. زینب کبرا بین این عزیزان تقسیم کرد. یه وقت متوجه شد یه بچه از بچه ها نیست. بیایید آقای بخشیان و رفقا همه خوننده ها میاند و فیضی میگیرید برای تماس برای هرچه رفتن پیدا نکردن خبر به پسر صد دادن اونم فرستاد پیدا نکردن گفتن برید صبح فردا پیدا کنی چه نومید گشت زینب زین قضیه روان شد او به ترلز نبیه ای حسین هر کی دختر کوچولو داره الان چند شبه همش پشت خیمه ها داریم روز برای این بچه های عزیز گریه میکنیم خواهر جان بشو بریم اومد کنار گودال گفت آقا جان این بچه گم شده شما که زنده و مرده ندارید اگه این بچه مرده است بگو برم بدنشو بیارم اگه زنده است میمیرم خوانت مستحصل شده ای حسین یه وقتی دست تو گودال یکی میگه خواهر بیا خواهر بیا بگید و هم گریه کنید بیا خواهر که طفلم برد خوابش همه ها بیا خواهر که طفلم برد خوابش به روی سینه مجروح ماما حسین جانم حسین جانم همه ها حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم هر دو اومدن دیدن بدن بابا رو بغل کرده خواهر جون آهسته برش داریم بیدار نشه وقتی برش داشتن گریه کنا کجا نشستن دیدن رو بدن بابا جون ناده واقع با این دست راست بدید به فطرس ببره کرملا ای